هر کسی که اقتدار و عزت براش مهم باشه، هر جا لازم باشه مقاومت میکنه، میسته پای اقتدار و عزتش. امام حسین علیه السلام پای اقتدار و عزت اسلام باقی موند، جان خودش و فرزندان و خانوادش رو داد تا عزت و افتخار قرآن و اسلام برای همیشه تاریخ پا بر جا بمونه. وقتی که انسان اقتدار و عزتش براش مهم باشه، برای حفظ اون هزینه میده و این هزینه ممکنه با ایثار جان باشه، کاری که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا انجام داد. این عزت و افتخار همیشگی و پاینده است. و اما عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رهیافت از این لحظه همراه باشید. رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، وقت شما بخیر باشه. به این شماره و نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری شبانگاهی رادیو اقتصاد رهیافت خوش آمدید. در این نوبت با شما هستیم. چهارشنبه 27 تیر ماه 1403 و در کنار دیگر همکارانم و در شب سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام شما شنوندگان رو همراهی میکنیم. از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه بر رادیو اقتصاد تسلیت عرض میکنم مسیر شریف شما و امیدوارم که جان بگیریم، پا بگیریم و راه رو بیابیم با مطالعه سیره امام زین العابدین. و امیدوارم که با بکار بستن آموزه های امانت نزد جهان و تا ابدیت در جریان این امام همام و ائمه اطهار بتوانیم زندگی همراه با کمال و معنویت و در این حال موفقیتی رو فراهم بیاریم. در برنامه امشب به موضوعی خواهیم پرداخت که در طی ساعات گذشته اهمیت قابل توجه رو داشت پیش شنوندگان عزیز و البته شهروندان. همونطور که در جریان قرار گرفتید، امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت سخنگوی دولت آیین‌نامه واردات خودروی مدل 2019 به بالا رو برای همه ایرانیان به تصویب رسیده اعلام کرد و در این حال خبر از این داد که با تشریفاتی که در این باره هست، این موضوع شکل نهایی خودش رو پیدا کرده. اما پرسش اینجاست که چگونه و حالا بازار خودرو و به عبارتی صنعت خودرو در کنار اون با آنچه که به تصویب رسید درباره اجازه واردات خودروهای کار کرده به کشور از مدل 2019 به بالا و اون هم برای همه ایرانیان با رعایت سه شرط این مدل که اشاره کردم، داشتن استانداردهای بروز اروپا و پشتیبانی که از این خودروها خواهد شد و البته ارز مورد نیاز برای واردات که به تایید بانک مرکزی رسیده باشه، چگونه چنین فرایندی شدنی خواهد بود در طی چه مدتی و در این حال تأثیرات اون بر صنعت خودرو، تولیدات ما، صادرات قطعات ما که امروز هم مصاحبه‌ای رو در این همین رابطه داشتیم و در این حال رضایت شهروندان و تعادل قیمتی که به شکل فزایندی در خودروهای خارجی موجود در کشور به خاطر عدم واردات مناسب اون شاهد هستیم خواهد داشت. این پرسش ها رو امشب با مهمانانی در میون میگذاریم و نظر دیدگاه اونها رو میپرسیم از این اقدام تازه دولت بعد از چند سال و در این حال میپرسیم که آیا تلاقی داره با آنچه که در ثبت نام روی سامانه خودروهای وارداتی پیدا کرد و حدود 65 هزار میلیارد تومانی که مردم سپرده کردن تا مورد قرعه قرار بگیره و تعداد مناسبی که یا به عبارتی تعداد قابل توجهی که پیشبینی شده ارزش تامین بشه اینها چه خواهد بود؟ آقای دکتر بهزاد خسروی آینه‌وند از کارشناسان حوزه خودرو همینه که همراهی میکنند برنامه رو، باشون بیشتر صحبت میکنیم اگر آدینه‌وند اصخایی میکنم و با این اشاره که سامانه پیام کوتاه میخوام آقایان از این لحظه در اختیارتون هست، شما هم نظر بدید که مصوبه این نهایی و آیین‌نامه نهایی که به تصویب هیئت دولت رسید رو شما چطور ارزیابی میکنید و آیا با سازوکاری که تعریف شد در سه شق اون امکان پذیره و آیا اگر شما امروز تصمیم بگیرید که منبع ارزی روشنی رو هم در اختیار دارید یا پول این خودرو هم یا خودروها تامین شده در قالب شرکت یا فرد میتونید به راحتی بیارید یا ممکنه با موانع دیگری هم روبرو بشید؟ آقای دکتر سلام و شب بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
متشکرم. شما چه برداشتی دارید از آنچه که امروز سخنگوی دولت مطرح کردن و مصوبه‌ای که بالاخره به عنوان آخرین مصوبات هیئت دولت هم توی این ایام داره مطرح میشه؟ یک گام مهم گفته شده برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی است که بارها نمایندگان و طرفداران اون دربارش گفتن، حالا عملیاتی شده، اون رو چطور میبینه؟
از شبت خدمتون این موضوع تقریبا اردیبهشت ماه پارسال ابتدا مطرح شد در قالب قانون ساماندهی صنعت خودرو و بازار خودرو که حالا بعد از کشخورسایی که وجود داشت منجر شد به این که مواد 11 و 13 رو اضافه کردن. در این کشخورسها رفت آمدی بین دولت و مجلس انجام گرفت تا نهایتا منجر شد به صحبتی که امروز سخنگوی محترم دولت اعلام کرد. آنچه را که مهمه و از نظر ما به عنوان کارشناس اقتصادی علل خصوص میتونه به اصطلاح یک پاسخ روشنی رو از طرف دولت ما بگیریم اینه که ابتدا نحوه تامین ارز این موضوع برای مقابل تعامله که این نکته رو من ندیدم خیلی واضح روشن کرده باشه، چون از دیدگاه اقتصادی ما اون موقع هم که نظر میدادیم دیدگاهمون این بود که ما کاری کنیم که واردات خودرو بدون انتقال ارز از کشور انجام بگیره. یعنی چی؟ یعنی افراد و تاجرایی که در خارج از کشور هستن بتونن از سرمایه خودشون به اصطلاح خودرو رو وارد کشور بکنن، خصوصا با محدودیت‌های ارزی هم که ما داریم از منابع ارزی اونا استفاده بشه. این بهترین حالت ممکنی بود که میتونست انجام بگیره.
البته مطلبتون فراموش نشه، حالا اینم اشاره بکنم که آنچه که سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران اظهار کردن این هستش که باید ارز مورد نیاز برای واردات این خودرو به تایید بانک مرکزی رسیده باشه. این به چه معناست؟ یعنی این که ما دوباره، یعنی این موضوع رو شاهد یک دست‌انداز بزرگی هستیم یا مانع بزرگی که حالا دیگه بشود یا نشود معلوم نیست؟
یکی از ابهاماتی که هست همین موضوعه که اینی که به تایید بانک مرکزی برسد معنا و مفهومش چی میتونه باشه. ببینید از لحاظ اقتصادی و علل خصوص شرایط ارضی که الان در کشور ما داریم، بهترین حالتش همونی بود که عرض کردم خدمتتون، یعنی واردات خودرو در شرایطی که ما انتقال ارز رو از منابع ارضی داخل کشور خودمون نداشته باشیم. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا ما تاجرهایی داریم، افرادی داریم که تو این حوزه در کشورهای خارجی ایرانی الاصل هستن و شرکای خارجی هم دارن، توان این هم دارن که خودروی به اصطلاح دست دوم رو از کشورهای دیگه وارد کنن و به دست مصرف کننده که در داخل کشور هستش برسونن. به چه معنی؟ به این معنی که منابع ارزی که در اختیار بانک مرکزی هست حتی المقدور صرف این موضوع چی؟ نشه. ولی با توجه به صحبتی که آقای بهادری جرامی امروز کردن، دوباره من همون دست انداز قبلی رو به اصطلاح حداقل از لحاظ محتوایی دارم میبینم که این معنی این واژه‌ای که باید به تایید بانک مرکزی برسه یعنی چی؟
یعنی ما در حقیقت دوباره روبرو شدیم با یک حرف، درسته؟
دقیقاً.
یا به عبارت یه نوع فقط میتونم بگیم تبلیغاته، نه؟
نه، حالا نمیشه الزامنم با این دیدگاه به موضوع.
آخه وقتی شما نتونید که امروز عملیاتش بکنید یا شفاف نباشه، در حقیقت یک کد این چنینی خواهد بود دیگه. ببینید
تا مادامی که ظرف این دو سه روز آینده حداقل دولت نتونه از نقطه نظر کارشناسی، ما که کارشناس هستیم، تو این حوزه رو قانع بکنه که معنی و مفهوم و محتوای این عبارتی که به کار برد چیه، بله کارکردش رو همون کارکردی میبینیم که شما فرمودین، ولی ما منتظریم که ظرف این 3-4 روز آینده این مشخص بشه که معنی این کلید واژه چی هستش. ولی خب از لحاظ محتوایی قطعا اگر این کار انجام بگیره، که قبلا هم یه ثبت نامایی انجام دادن، یه پولی از مردم گرفته شد، یه شرکت هایی رو به عنوان وارد کننده مطرح کردن که اون بازی تقریبا به هم خورد و الان برای هر ایرانی که کارت بازرگانی داره، این نکته هم مهمه که قبلا با کارت ملی الان اعلام کردن که حتما باید کارت بازرگانی رو چی طرف داشته باشه. اگر ما وضعیت رو جوری انجام میدادیم که عرض کردم همون افرادی که سرمایه کافی در اختیار دارن میتونستن وارد کنن بدون اینکه انتقال ارزی انجام بگیره، از منابع خودشون به اصطلاح این کار انجام میدادن و در داخل کشور در قالب یه سامانه تعریف شده ای که رانت و فساد هم درش نباشه، به هر کارت ملی یا به افرادی که خواهان این هستن و توان انجامشو دارن واگذار میشد، خب قطعا بهترین شکل همین شکلی بود که الان خدمتتون عرض کردم. ولی این نکته‌ای که الان ایشون فرمودن برای خود بنده هم هنوز یک ابهامه.
آقای حسنی، نکته دیگه هم هست. ببینید، ما پیشتر هم البته در طی این سال صحبت کردیم و خب شاید خیلی قابل توجه بود. من خاطرم هستش که با نمایندگانی که خیلی هم دو آتیشه و سه آتیشه، حتی اینجوری بگیم، حالا اینم یه مدله که خیلی طرفدار این موضوع بودن، بهشون میگفتیم که ارز این از کجا تامین خواهد شد، پاسخ روشنی رو نداشتن. یا حتی وقتی پیشنهاد دیگه حالا به ذهن میرسه، فرض کنیم که من و شما هم تو اون کمیسیون نشستیم و باید فکر کنیم که این مسئله رو باید چطور حلش کنیم، خب یکی از راه حل هایی که خیلی وقتا از دل مصاحبه های مختلف راجع به ناهنجاری های ارزی در بازار و تأثیرات اون مطرح می شد، وجود منابع ارزی که دست مردم بوده. یکی از پیشنهادهای این بود که مگه نمیگین شما حدود 60 میلیارد دلار پول دست مردم هست به صورت اسکناس، راهکار به کار بستن این پول کجاست؟ آیا نمیتونه اینجا معنای دیگری از همین مطلبی که شما اشاره کردید داشته باشه؟ یا فرض کنید مثلا اومدن گفتن خودروسازه یا قطعه‌سازه میتونن در قبال صادرات خودشون خودرو وارد بکنن، این هم یک نوع بود. این چطور ارزیابی میکنید در کنار این راه حلی که حالا اشاره کردید که افرادی در خارج از کشور میتونن که خودرو تامین کنن و منابع ارزی رو در خارج از ایران دارن و حالا میتونن که اونها خودرو رو برسونن تا گمرک و این سیاست هم مصوبه امروز دولت رو تامین کنن؟
من یادم میاد حالا یا خدمت حضرت علی بودیم یا بقیه همکارتون، تقریبا پارسال همین موقع یکی دوتا جلسه خدمت دوستانتون بودیم.
خواهش میکنم.
راجع به این محدودیت ها هم بحث شد. ببینید وقتی ما میگیم به فرض، حالا بین نقطه نظرات متفاوته، بعضی ها معتقدن 30 میلیارد دلار، بعضی ها معتقدن تا سقف 60 میلیارد دلار ما عرض بالشتی داریم که یه تعبیر به اصطلاح اقتصادیه، یعنی ارزی که در اختیار مردم هستش در جامعه، حالا پولشون رو تبدیل کردن به ارز برای اینی که بتونن به اصطلاح از داراییشون محافظت بکنن. خب از یک طرف دیگه موانعی داریم، قانون گذاشتیم که اگه 10000 دلار به بالا مثلا طرف داشته باشه قاچاق محسوب میشه. خب ما اون موانع رو مثلا رفع نکردیم، از این ور این توقعات رو از این ور چی داریم. این یک. دو، در مورد شرکت هایی که خودروسازن، خب بحث کردیم که آقا مثلا اگر اینها بتونن صادرات داشته باشن در مقابل صادراتشون واردات رو انجام بدن، در صورتی که این هم امکان پذیر نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما میانگین تولیدی که در 5 سال گذشته داشتیم داخل کشور هلوش 953,400 دستگاه بوده در سال، در صورتی که سال 96 رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم همین 5 سال رو میانگینش با اون موقع، چیزی بود 38% ما کاهش به اصطلاح تولید داشتیم، چون اون موقع 1,000,000 و تقریبا 545,000 دستگاه ما تولید داشتیم. عملا هم ما صادراتی نداریم که بخوایم در مقابل صادراتش ارز صادراتی رو تبدیل بکنیم به چی؟ به واردات خودرو. خب اینا مفاهیمیه که تقریبا در عمل قابل اجرا نیست، ولی از نظر تئوری و حرفای قشنگ و زیباییه که ما میتونیم در موردش بحث کنیم و خود کارشناسایی که در دولت هستن یا در مجلس هم هستن بدون این که عملیاتی شدن و عملیاتی بودن اون رو به اصطلاح مشخص کرده باشن در موردش حرف بزنن. بنابراین در مورد هر کدوم از اون سناریویی که حضرت علی فرمودین محدودیت های خاص خودش وجود داره که عملا امکان پذیر نیست.
درسته. خب
یک طرف دیگه هم البته من این نکته رو بگم خدمتتون، ما چیزی حدود 2.5 میلیون دستگاه الان خودروی فرسوده در داخل کشور داریم، هر سال 1,000,000 دستگاه بهش اضافه میشه و عملا حتی میزان تولیدی که در داخل کشور هست نمیتونه جوابگوی همون 1,000,000 دستگاه فرسوده‌ای که سالانه داره اضافه میشه هم باشه، داشته برسه به اینی که حالا بخواد صادرات هم انجام بده که معمولا با توجه به کیفیتی که خودروهای ما در داخل کشور دارن از نظر صادرات با مشکل مواجهن و اگه بخوانم با قیمتهای خیلی پایین تر بفروشن خب سطح زیاندهیشون خیلی بالاتره، کما اینکه با این قیمت بالایی هم که داخل کشور دارن میفروشن عملا میگن که ما متضرر هستیم و داریم ضرر میکنیم عملا.
درست. من البته رفتم سراغ سایت دولت که ببینم که مصوبه امروز رو میتونیم بخونیم که آیا با حق و اصلاحی که صورت گرفته خروجی چیست. من اون رو حقیقتش ندیدم، البته روی تارنمای اطلاع رسانه قوانین و مقررات کشور هست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که همون مصوبه 23 دی ماه سال 1402 که توسط معاون اول ابلاغ شده، ولی در این حال جزئیات این همونطور که شما اشاره کردید همراه با ابهام هست. بسیار خوب، شما بازار رو پیش بینیتون چی هست؟ فکر میکنید که متعادل خواهد کرد اگر حتی بانک مرکزی اجازه بده؟ میگم همچنان ابهام سر عرضه که آیا شهروندان میتونن به راحتی یه خودرو وارد بکنن یا نه. به این موضوع هم در طی چند سال گذشته محل چالش بود بین مجلس و دولت.
البته من تارنما رو دیدم، خیلی تغییرات آنچنانی رو من مشاهده نکردم.
آره نه، من متأسفانه تمام صفحات رو نگاه کردم.
این که مثلا قبلا عنوان کرده بودن که با یه کارت ملی، الان مثلا عنوان کردن که طرف باید کارت بازرگانی داشته باشه که خود اینم مزالت خاص خودشو داره. شما گرفتن کارت بازرگانی برای هر فرد به این سادگی و به این راحتی ها چی
نیست.
عملا علل خصوص با این دستورالعمل های جدیدی که گذاشتن. ولی علایالا طبیعیه که اگر این موضوع عملیاتی بشه و واقعا سازوکارش درست طراحی بشه و از نظر عملیاتی شروع بکنن و این کار رو انجام بدن، قطع به یقین چندین اثر رو روی بازار میذاره. یکی این که اولا بین عرضه و تقاضا یه تعادلی رو میتونه برقرار بکنه، دوم این تنش و عطش بسیار شدیدی که مردم نسبت به خرید خودرو دارن، که دیگه خودرو از حالت مصرفی در اومده و تبدیل شده به حالت سرمایه‌ای برای مردم، که این رو در هیچ کجای دنیا ما نمیتونیم ببینیم، خب اینا رو میتونه رفع کنه. مصرف سوخت رو در کشور با توجه به اینکه الان ما از نظر سوخت با مشکل هم مواجه هستیم و قطعا در سال آینده مشکلاتمون تو این حوزه بیشتر هم خواهد بود، قطعا این مصرف سوخت خودش به کشور میتونه خیلی خدمت بکنه. بحث آلودگی هوا رو داریم که این رو میتونه خیلی تحت تاثیر قرار بده. بحث افزایش تلفات جاده‌ای رو داریم که امیدوار بودیم ظرف مثلا 4-5 سال گذشته این روند به اصطلاح نزولی باشه، ولی گاهن میبینیم که در خیلی از موارد روندش حتی صعودی هم شده. قطعا اگر این بتونه اجرایی بشه
اثرات مساعدی خواهد داشت،
اثرات بسیار مثبتی میتونه داشته باشه و میتونه بازار هم به تعادل برسونه. ولی یادمون نره، من دوباره اینو تاکید میکنم و امیدوارم کارشناسان دولت و متخصصین در حوزه به اصطلاح کمیسیون صنایع این رو در اولویت قرار بدن، چون من راجع به این موضوع هم تحقیق کردم، هم قبلا مصاحبه ها داشتیم، مناظرهایی داشتیم. ما داریم افرادی که خارج از کشور هستن، اگر سرمایهشون در داخل کشور تضمین بشه آبادگی اینو دارن که در
این حوزه
سرمایه گذاری بکنن و بدون این که ما ارزی رو از داخل انتقال بدیم به خارج از کشور
اونها پیش قدم بشن.
بله، مطمئنم.
خیلی متشکرم از توضیحاتون که همبیش اینها رو جامعه هم شنیده. آقای دکتر بهزاد خسروی، کارشناس حوزه خودرو، شب خوبی براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. بعد بسیار خوب، خیلی ممنونم از همراهیتون. من خیلی کم صدای شما رو میشنیدم. سلام و شب بخیر میگم به آقای حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، که دقایق ما رو داشتن گوش میکردن. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم و همچنین عرض تسلیت ایام محرم و شهادت امام سجاد علیه السلام خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای سنیکیا. بالاخره چیزی که شاید بعد از مدت‌ها، یا به قول یکی از همکاران شما در مجلس پیشین که امروز دیدم یه پیامی دادن که بالاخره دولت واردات خودروی کار کرده به کشور رو آزاد کرد و با مصوبه‌ای که صورت گرفته حالا باید شاهد خوشحالی مردم و در این حال گشایش باشیم. ارزیابی شما همینه، با توجه به اینکه پاشنا اصلی و آشین این کار همونطوری که در صحبتی که با کارشناس حوزه خودرو داشتن دقیقی پیش این هستش که اون دو گزینه درست، ولی منابع پولی اون چگونه؟ اون به نظر تعریف روشنی نداره و در صحبت‌های سخنگوی دولت هم ما چنین چیزی رو نشیدیم، فقط خرسندیشون رو از این مصوبه که همه ایرانیان داخل و خارج میتونن خود رو وارد کنن، ولی سازوکار به نظر همچنان با ابهام و مانع روبرو هست.
عرض بشه محضر جنابالی و همه شنوندگان عزیز، این اصل قصه قانون در اصل اون ماده 4 بود که متاسفانه اون وقت به سرانجامی نرسید در مجلس گذشته. در نهایت اون قانون بعدی که مصوب شد تو بحث واردات خودرو نگاه به این بود که در ازای صادرات خودرو باشه، قطعات خودرو باشه، خدمات فنی مهندسی باشه و ارزی که منشأش مشخص باشه. خب این رفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابهامات و ایراداتی مواجه شد، نشد. در نهایت با اصلاحات دیگری که انجام شد قرار شد که در دولت یک آیین‌نامه‌ای تدوین بشه. واردات خودرو میتونه چندین در واقع پیامد داشته باشه. یکیش اینه که خودروسازان رو وارد بکنه به اثر رقابت، به این یک ظرفیت خوبی برای کشور خواهد شد که خودروساز ما باید خودرویی رو تولید بکنه که هم ارزان قیمت باشه، هم رقابتی باشه و هم ظرفیت صادرات رو داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، ناترازی خودرو رو حل میکنه. ما حدود 1 میلیون خودرو تولید میکنیم، نزدیک به 1.7 تقاضای بازاره. این ناترازی از تقاضا رو قطعا با واردات خودرو کاهش پیدا میکنه. نقدینگی رو از خودرو بتونیم در واقع مدیریت بکنیم، ببریم به سمت تولید و اشتغال، چون دیگه کار دلالی برچیده خواهد شد تو این عرصه و خود به خود کسانی که خریدار واقعی خودرو هستند در این عرصه بمانند. یک بخشی هم در واقع بحث سوخت مدیریت حوزه سوخت و مدیریت خواهد کرد، تصادفات جاده‌ای رو دارد در واقع هست و تو بحث ایمنی در واقع این موضوعات هست. اونی که مهم هست اساس کار خوبی است، ولی یک نکته رو که من احساس کردم که تو فرمایشات سخنگوی دولت هم بود ابهام جدی است، میگه ارزی که منشأش مشخص باشه بیان در واقع افراد اعلام بکنن. خود به خود کسی که مثلا میخواد از بازار ارز بخره چطوری باید اعلام بکنه؟
آخه دو تا مسئله است. سوال اینه که اصلا چرا این کار اینجور ناقص انجام شده؟
خیلی ما مشکل من به همینه، در واقع به نوعی نگرانی وجود داره. اگر اون قصه اول این بود که ما بگذاریم، اگر قراره بذاریم هر کسی وارد بکنه هر ایرانی دیگه، این که شما فوری میگه ارزشو بیاره منشأشو بگه، این بازار رو در واقع بازار ارز رو متلاطم خواهد کرد. من به نظرم یه بخشی تو این قصه دولت نیازمنده اینه که شفاف توی عرصه ورود بکنه که انشالله تو حوزه ارز اثر گذار بشه، چون خیلی ها فوری میرن ارز میخرن، این باعث میشه که کم بوده ارز بیاد، تأمین منابع ارزی وقتی که درست انجام نشه خود به خود موجب التهاب بازار ارزی خواهد شد. اگه واقعا ارز دارد خودش بگه، هر کسی که میخواهد وارد بکند بیاد ما ارزم بهش میدیم، که ندارد. وقتی که ندارد این باعث میشه که تو این بخش من به نظرم تو این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نکرده که ببینیم دقیقا ریزش چیه، ولی یه بخشی تو این سه ارز من به نظرم نیازمند دقت دولت هست که حتما واردات اتفاق بیفته. از یک سو دو التهابات ارزی به وجود نیاره که دوباره موجب ممنوعیت واردات بشه. تو این قصه به نظرم میگفتن برای خارجی هایی که خارج از کشور هستن با تایید بانک مرکزی که ارز اونها رو تایید بکند واردات انجام بشود، برای کسانی هم که در داخل کشور هستن افراد در ازای اون صادراتی که دارن بتونن وارد بکنن، کسانی هم که در واقع یک عدد خودرو میخوان وارد کنن به بانک مرکزی مراجعه بکنن با اون قیمت نیمایی و اینا تحویلشون بدن.
یه سری تناقضات وجود داره که اینم روشن نیست. آیا این تناقضات ما درست متوجه میشیم یا اینکه نه اشتباه متوجه میشیم؟ از جمله این که ما با این گزاره روبرو هستیم که شهروندان بالغ بر 60 میلیارد دلار پول دست خودشون دارن. خب اگر من بتوانم از این پول استفاده بکنم، خب پیش شما که نیوردم، مثل بانکای ترکیه که سرمایه گذاری نکردم که متناسبا بتونم از انتفاعش استفاده بکنم. البته سازوکاری مطرح شد ولی نگرفتم طوری که باید. ولی در این حال اگر بخوام اینطور استفاده بکنم، شما چرا مسیر اینو هموار نمی‌کنید؟ یا اینکه بالاخره سازوکار وارداتش چارچوبایی داره که سازمان استاندارد، خود گمرک، دستگاه‌های عریض و طویلی هستند که ما ساختیم، شاید امروز به کار میاد. در گذشته هم البته شهروندانی که مقیم بودن مدتی یا سالهایی یا می‌خواستن داخل کشور بیان همراه خودشون مجاز بودن، یا دانشجویان همینطور، متخصصین همینطور. شما تصور کنید که الان هموطنانی از کشورهای مختلف دستشون برسه مطابق این قانون خودروی بخوان وارد بکنن. اونقدری که سخت گرفتیم در حقیقت به معنای اینه که مایل نیستیم چنین اتفاقی بیفته. ترجمهش میشه این. ما داریم چه کار میکنیم با این موقعیت و این بازار؟
من به نظرم تو همین قصه بخشی این اتفاق مهمی نخواهد افتاد به دلیل همین سختگیری که در واردات صورت گرفت. کردم اگر
خب اگر اینطور
هست ما انجام داده بودیم، ما
دکتر
مصوبت کردیم.
بله میخوام همین رو بگم. فاصله من نکته اینه که اگر که چنین هست دیگه چه منت سر مردم؟ شما که تصریح کردید
معتقدم خیلی اتفاق جدی نخواهد افتاد به دلیلی که اون تامین ارزش میسور نخواهد بود با او سازوکاره. لذا امیدواریم که اتفاق مبارک و خوبی بیفته. باز هم باید خوشبین بودیم.
بسیار خوب. شما حالا البته اگر که اطلاعات بیشتری دارید استفاده بکنید، چون آنچه که آیین نامه هستش به نظرم، البته شهروندان شما حتما شنیدید، خیلی وقتا شهروندان میگن که چرا آیین نامه‌ای که هستش، این آیین نامه در مجلس قانون به گونه‌ای نوشته نمیشه که دست اعمال سریقه‌های بعدی بسته بشه یا چنین راهی بسته